أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان اینکه آدم به منزله روح عالم است و به مثابه جلاء مرآت عالم است، این معنا را ذکر کردن که همه فرشتگان به منزله قوا هستند، زیرا هیچ کدام به مقام جمع الجمعی نرسیدن، و انسان به منزله قلب عالم است چون مقام جمع الجمعی رسیده است، و چون فرشتگان روحانی و حسی به منزله قوای روحانی و حسی قلب عالمان و هر قوه از قوه دیگر محجوب است، هر فرشته هم از مقام فرشته دیگر محجوب است. محدود بودن دو اثر سوء دارد: یکی این که انسان یعنی موجود محدود، موجود محدود دیگر را درک نمی کند، یکی هم این که خدای خود را اونطوری که لازمه شناخته است نمی شناسد. حجاب خواه درونی خواه بیرونی مزاحم است. محدود بودن حجاب است. این حجاب نمی گذارد این محجوب غیر خود را درک بکند. چون غیر خود را درک نمی کند جاهل است. وقتی هم که جاهل شد، الناس اعداء ما جهلوا، این گفته شد الناس اعداء ما جهلوا، نه برای آن است که ناس دخیل است، این یه اصل کلی است که الجاهلون لأهل العلم اعداء، اون بیان جامع تر از الناس و ما اعداء ما جهلوا است. جاهل نسبت به عالم دشمن است، خواه فرشته باشد، خواه جن باشد، خواه انسان باشد، یه اصل عقلی است. منتها چون اکثر موارد ابتلا انسان ها هستن، در روایت این چنین آمده است که الناس اعداء و ما جهلون، وگرنه اونچه که مطابق با برهان است این است که محجوب از غیر خود خبر ندارد، و چون از غیر خود خبر ندارد او را نمی پذیرد و دفع می کند. پس روح این سخن به اون برمیگردد که الجاهلونه لأهل العلم اعداء، عالم دشمن جاهل نیست، عالم رؤوف و مهربان است نسبت به جاهل، سخی و بخشنده است، صدیق است، حبیب و رؤوف است. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم که حبیب اله است نسبت به همه محب است، گرچه محبوب همگان نیست ولی او حبیب همه است، برای اینکه بالمؤمن رؤوف رحیم و امثال ذلک و رحمتون للعالمین. اما جاهل است که با اهل علم در عداوت است، ولی عالم نسبت به جاهل دشمنی ندارد، مگر اینکه جاهل کار را به جایی برساند که بخواهد چراغ علم را خاموش کند. اونجاست که سخن از اشداء علی الکفار به میان می آید، اونجاست که سخن از تبری به میان می آید که و از آن من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسوله، اونجاست که فتخذوه و عدو و امثال ذلک. وگرنه عالم نسبت به جاهل دشمن نیست، تلاش و کوشش عالم این است که به جاهل خیر برساند، ولی جاهل همواره دشمن عالم است، چون او را درک نمی کند، سعی می کند او را از بین ببرد. لذا الجاهلونه لأهل العلم اعداء، این بیان جامع تر از اون بیانه الناس و اعداء ما جهلوست. اون فقط شامل ناس می شود، این شامل ناس و ملک و فرجن می شود. جاهل نسبت به عالم دشمن است، خواه انسان جاهل باشد نسبت به عالم، خواه فرشته جاهل باشد نسبت به عالم، خواه جن جاهل باشد نسبت به عالم. لذا هم فرشته گفت اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک، این یه عداوت خوبی است، منتها عداوت تسبیحی و تنزیهی است، که عداوتی که در سطح فرشته هاست همین حد است، دیگر عداوت شمشیر و امثال ذلک که نیست. و هم جن یعنی شیطان نسبت به انسان جاهل هست، برای اینکه او را نشناخت، گفت هاذا الذی کرمت علی، اگر به من مهلت بدهی لاحتنکن ذریته، من همه ذریه او را احتناک میکنم، افسار به گردن همه اینها آویزان میکنم و هنک همه اینها را در تحت تصرف خود در میآورم. بله دیگر، این عدو مبین است دیگر. فرشته هم این گفت این مقام مال او نیست، مال من هست. اگر حبیب او بود و صدیق او بود که حرف نمی زد که. نه، جهاد غیر از عداوت است. بنابراین حجاب خاصیتش این است که محجوب از ماورای خود اطلاعی ندارد. چون از ماورای خود اطلاع ندارد، دشمن اوست. دشمنی او به انهای گوناگون ظهور میکند. گاهی به این صورت ظهور میکند که این مقام خلافت را من لائقم، نه او. مثل اینکه فرشته ها نسبت به انسان اینطور گفتند. یا این عداوت به این صورت ظهور میکند که و قاسمه هما اینی لکمال من الناسهین، بد وسوسه الیهم الشیطان، و بعد اونها را از ملک بهشت به ملک بهشت بیرون کرد و درباره ذریه او هم سوگند یاد کرد که لاغوینهم اجمعین. و درباره انسانها بعض هم لبعض هم این چنین است که جاهل نسبت به عالم دشمن است و سعی میکند که عالم را بفریبد، ولی عالم نه دشمن جاهل است نه فریب جاهل را میخورد. این از اون بیانات بسیار شیرین است امیر سلام الله علیه است، گرچه همه بیانات شیرین است در این کتاب قرر و درر آمده که هرگز عالم فریب جاهل را نمی خورد. شیخ الاستاد مرحوم الهی قمشی رضوان الله این جمله را زیاد تکرار می کردن. اون که فریب مردم نادان و عوام را می خورد، او در حقیقت عوام است. برای این که اگر عالم باشد، این عالم یه روزی جاهل بود، همه این بازی ها رو پشت سر گذاشت و می داند که بالاخره ابزار جاهل چیست، و اگر به دام عوام و جاهل ها افتاد، معلوم می شود که هنوز از اون مقطع بیرون نیامده. این رو خدا رحمتش کنه زیاد می فرمودن. معلوم شد که این حدیث شریف در قرآن و درر هست که حضرت فرمود عالم هرگز فریب جاهل رو نمی خورد، برای اینکه لعنه کان قد کان جاهلا. یه وقت خودش جاهل بود، همه این مراحل را و مراسم را گذروند و روی جهل پا گذاشت و از جهل به در آمد به منطقه علم رسید. خب او دیگر جاهل را میشناسد، فریبش میشناسد، عوام را میشناسد، فریب عواماره و عوام فریبی را میشناسد و هرگز به دام اونها نمیافتد. اگر به دام اونها افتاد، یا اصلا عالم نیست یا در همون مسئله به خصوص عالم نیست.
به شیطانش
تو فرد با اینکه مظهر جامعه هست، اینو خدا تو هم اون بحثای وسوسه شیطان باید روشن بشود که واقعا وسوسه‌ای بود یا تمثلی هست یا اینکه در اونجا اصلا شیطان راه نداشت، که واقع باید حل بشود که نهی چه نهیی بود، تکوینی بود، تشریعی بود، اون نشعه تکلیف هست اصولا یا نه، آیا نشعه فریب هست یا نه، نشعه اقوا هست یا نه، که واقع باید علاهده بحث بشود. بنابراین خاصیت جهل این است که هم حجاب آور است هم عداوت آور. و عالم چون نسبت به جاهل در حجاب نیست، جاهل را کاملا درک میکند، وسوسه های او را درک میکند و عوام فریبی های او را درک میکند، به دام او نمیافتد. و اگر به دام او افتاد، معلوم شد در عرض اوست نه در طول او، یا کلن در عرض اوست گرچه در کسبت اهل علم است، یا اگر بعضن از او بالاتر است، در خصوص اون مسئله در عرض اوست. این خصیصه جاهل است. لذا فرمود به این که چون هر قوه محجوب هست، خاصیت حجاب آن است که هر قوه قوه دیگر را نفی می کند و بالاتر از خود نمی بیند و هر قوه هم به اندازه خود خدا را درک می کند و چون خودش محجوب است، از معرفت خدای سبحان هم محجوب خواهد بود. ولی اگر یک موجود پیدا شد که حدی برای او نبود و به تعبیر فنی موجود لا به شرطی بود، نه به شرط لا یا به شرط شی، راهش باز بود و توانست همه این مقاطع را پشت سر بگذارد و بعضی از مقاطع را هم که پشت سر نگذاشت و در پیش رو دارد اون را ببیند و بفهمد که مقاصد برتری در پیش رو هست و به سمت او در حرکت است. هیچی که از این دو محظور دامنگیر او نخواهد شد، چون حجاب ندارد، نه دشمن قوه دیگر است، نه عدو کسی است، بلکه رحمت للعالمین است، و نه از معرفت حق محجوب است، بلکه اون مقداری که میسور است برای موجود ممکن او خدا را میشناسد، چون از همه اینها میگذرد و از همه تعینات میرهد، چون از همه این تعینات رهایی پیدا کرد، اون مقداری که شناخت ذات اقدس اله برای موجود ممکن میسور است اون میشناسد. از این جهت است که انسان می تواند روح عالم باشد، انسان می تواند جلای عالم باشد، اما غیر انسان چه ملک چه جن در اثر محجوب بودن گرفتار اون دو تالیف هستند. لذا فهمودن به این که در نشأه انسانیت این مطلب به عنوان زعم و گمان هست که در نشأه انسانیت اهلیت برای هر منصب عالی و منزلت رفیع هست. چرا؟ چون نشأه انسانیت جامعیت دارد. خاصیت جامعیت نجات از هر گونه حجاب است. اونگاه جامعیت را هم از لحاظ جناب الهی، هم از در جناب امکانی، هم از در جناح طبیعی و تأثیر پذیری از این جناب‌های سگانه و جناح‌های سگانه بررسی می‌کنند که انسان چگونه جامعه است، جامعه کدام نشأت خواهد بود. در دلیلی که ذکر می‌کنند می‌فرمایند به این که چون در نشأه انسانیت جامعیت هست، جمع بین جناب الهی و جناب امکانی و طبیعت کلی هست، او از خطر حجاب رهایی یافت. وقتی از خطر حجاب رهایی یافت، دشمن کسی نیست، اولا کسی را طرد نمی کند، ثانیا به مقدار میسور خدا را می شناسد، ثالثا پس اوست که روح عالم است و قلب عالم است. عبارت و نسخه هایی که قیصری نقل می فرمایند مثل این که به دست بعضی ها رسید و تصحیفی کردن به جای تصحیح، لذا تمام این حروف و ضمائر را اول معنا میکنند تا معلوم بشود به این که بعضی ها که نتوانستن این ضمائر را و این کلمات را و این حروف را معنا کنند، اون را به زعم خود تصحیح کردن، در حالی که تصحیف است نه تصحیح. اول تمام این جزئیات را کلمه کلمه، حرف به حرف معنا میکنن، بعد اینا رو جمع‌بندی میکنن، اساره متن رو توضیح میدن، میگن وقتی که اجزای این متن به این قرار است و اساره متن به این قرار است، پس اون چی که در بعضی از نسخ آمده اون در حقیقت تصحیف است نه تصحیح. قبل از این که متن رو بخونیم، اون چی که در جلسه قبل عرض شد که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه از تأویلات مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی نقل میکند، این است در این کتاب شیرین و شریف کشکول در جلد سوم، اگر طبع قدیم کشکول خدمت آقایون هست، صفحه 363، در جلد سوم کشکول این چنین میفرمایند: من تأویلات شیخ العارف العامل مولانا عبدالرزاق الکاشانی رحمه الله عند قولی تعالی فی سورت یاسین وضرب لهم مثلا اصحاب القریه از جا اهل مرسلون قال اصحاب القریه هم اهل مدینه البدن و رسل الثلاثه الروح والقلب والعقل اذ ارسل اليهم اسنان اولا فکذبوهما لعدم تناسب بینهما و بینهم و مخالفتهم ایاها فی النور و الظلمان فعززناها بالعقل الذی یوافق النفس فی المصالح و المناجع و یدعوها و قومها الا ما یدعو الیه القلب و الروح تا پایان این فرمایش. این عبارتی که مرحوم شیخ در کشکول در جلد سوم کشکول نقل کرد با اون چه که در این جلد دوم تفسیری که به نام محی الدین نوشته شده بررسی فرمود بین این همون عبارت است. صفحه جلد دوم صفحه 326 تفسیر منسوب محی الدین که تأویلات مرحوم ملا عبدالرزاق است. لذا در این حاشیه این کتاب نوشته شد به اینکه جلد دوم تفسیر منسوب محی الدین که تأویلات مرحوم کاشانی است صفحه 326 عین این عبارت است. در اینجا اون وقت مرحوم علامه رضوان داره میفرمود به اینکه این از تعبیرات کاشانی است و این فرمایش رو هم از استادشون نقل می‌کردن، از شیخی و استادی قدسی رو که هم ناظر کتاب من تعبیرات کاشانی رضوان الله لا محی الدین عربی هستمش داره. این نشون میداد به اینکه اونچه که پیش مشایخ مسلم بود اینه که این تعبیرات مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی
حالا شاید مستند به همین حرف مرحوم بهایی باشد و این یک کتابی مرحوم کاشانی داشته از این محی الدین عربی نقل کرده این عبارتمون رو.
آخه عبارت بعید است که دو تا کتاب مثلا این عبارت هم باشن که عبارت
مثلا عبارت اسفار و فخر رازی مثلا
گاهی او بالاخره در
یک فصل رو نقل میکنه
اینجا، ولی خب اونجا چون در حقیقت خود مرحوم آخون میگد که این کتاب سخن از کیست و در جای دیگه مثلا میگه، همون جایی که در اسفار نمیگه در شرح اصول کافی میگه. یه وقت هم خوندیم ما عبارت ها شرح اصول کافی مفاتیح رو، ایشون یه عبارت مبسوطی از غزالی نقل میکنه. یعنی این رو اولین بار ما از مرحوم آقای شعرانی رضوان الله شدیم، بعد در کتاب های مرحوم آخوند پیدا شد، چون در بحث علت و معلول تقریبا چند صفحه از شرح مقاصد هست که ایشون نقل میکنه که عبارت مرحوم آخوند در اسفار در این ادله بطلان تسلسل تا دلیل نهم دهم این عین عبارت شرح مقاصد است، هیچ کم و کسری نیست مگر اینکه یه جا واو داشته باشه یا نداشته باشه که از باب اختلاف نسخه است. وقتی به عرض مرحوم شرح رسوندیم که این عین عبارت مرحوم این عبارت جار مقاصد هست، شرح مقاصد هست، فهمید به اینکه مرحوم آخون سطحش بالاتر از این هاست. حرفی که میخواد بزنه به عنوان حرفای متوسط بعد در نهایت حرف خودش نقل بکنه، دیگر اون حرفی که دیگران گفتن دایی نداره اون عبارت ها رو به هم بزنه، حالا بشینه و دوباره فکر بکنه و عبارت بسازه. او که به این مطلب معتقد نیست، این مطلب رو در حد متوسط میدونه و نظر نهایی خودش هم که بعد اعلام میکنه دیگه. حالا لازم نیست که بیاد عبارتهایی که دیگران زحمت کشتن او رو عوض کنه، خودش از نو بسازه و بنویسه. همین مطلب رو در بحثای پارسال هم یه بار گوی خوندیم، در مفاتیح الغیب مرحوم آخوند دارد عبارتی رو از غزالی نقد میکنه، میگه این عبارتهاییست که دیگران گفتن، حالا ما بیم گفته های دیگران رو تغییر بدیم، برای چی؟ زحمت کشیدن با الفاظ خوب گفتن، ما هم دیگه همونها رو نقل میکنیم. اصولا او در یه سطح دیگری اصلا تو این عالم ها نیست که حالا مثلا عبارت کسی رو به نام خود نسبت بده و اینا. مضافم به این که اصلا این بین قدما رسم بود، اگر کسی واقعا با کتاب شریف جواهر مأنوس باشد و ریاض و کشف و لسان و جال مقاصدم پیش خودش بذاره، کمتر بحثیست مگر این که دو خط، چهار خط، پنج خط، شش خط این عبارت دیگران در جواهر آمده، بدون این که بگی حرف مال ریاض است، بدون این که بگی مال جامعه مقاصد است، بدون این که بگی کشف اللسان است، همین حرفی است که گفتن زحمت کشتن. اما اینجا چون مرحوم شیخ رضوان الله به این کتاب نسبت داده، اینا ابسط بودن و ابسر بودن، یدن به ید رسیدن و غیر از این هم نیست و اون چه که دیگه ملا عبدالرزاق کتاب دیگری نداشت که مثلا محی الدین ازشون بگیره، که مثلا محی الدین از مطلب رو راز بگیره، این که نیست، چون این از متأخرین است و از متقدمین. و اگر احتمال خلاف هست و عکس هست. بنابراین این کتاب یقینا جز تعبیلات مرحوم عبدالرزاق خواهد بود. حالا بحث عبارت بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت متن خصوص صفحه 67 این است. فرمودن و این فیها و این فیها فی ما تزعمو و این فیها فی ما تزعمو الاهلیت لکل منصب آل و منزلت رفیعت اندالله. یعنی در متن قبل فرمودن که هر قوه از این قوا در اثر محدودیت محجوب است به نفسها، لا ترا افضل من ذاتها، اما و این فیها یعنی در نشأه انسانیت، فی ما تزعمو که ما مصدریه است، وقتی ما مصدریه شد تزعمو تعویل مصدر می رود، فی ما تزعمو می شود فی زعمها، یعنی این فیها تحقیقا در نشأه انسانیت در زعم این نشأه این هست، الاهلیت یعنی در نشأه انسانیت اهلیت برای هر منصب هست، در غیر نشأه انسانیت هر قوه محجوب است به ذاتها. نشأه انسانیت که قلب عالم است و روح عالم است اهلیت برای هر منصب و منزلت را دارد، اما سایر قوا این اهلیت را ندارند، چون قوا محجوبند و به شرط شی یا به شرط لاین، و اما قلب لا به شرط است و وسیع. این را هم اشاره میکنند به این که ناظر به اهلش است، خود نشأه این صلاحیت را دارد، اما خیلی ها هستند که در نشأه انسانیت به سر میبرند، بعد میگن به این که ما ایم که از پادشاهان باج گرفتیم، ما ایم که کذا، ما ایم کذا. اما وقتی یک صاحب دلی بخواهد به جا سخن بگوید، میگوید که نه درخت در حرکت بود نه در قبر سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند. دیگری بخواهد سخن بگوید، میگوید ما ایم که از پادشاهان باج گرفتیم. خب این نسبت به خود دادن این زعم است، اما اگر کسی بگوید در زمین بالاخره کسانی هستند که اگر اونها نباشن لولاک لما خلق الله الافلاک، این درسته است، چون در بین انسان‌ها کسانی هم این گمان را دارن، لذا زعم به کار برده شد. شایسته است اینکه انسان بگوید در بین انسان‌ها کسانی هستند که لولا هم لما خلق الله الافلاک، اون اهل بیت اسمت بدارد، لذا زعم نسبت داد که رو معلوم کن. و این فیها یعنی دقیقا در نشأه انسانیت، فی ما تزعمو یعنی فی زعمها، الاهلیت که این اهلیت منصوب است تا اسم این باشد، در نشأه انسانیت اهلیت است، لکل من سبن آلن اوست که میتواند به رفعناه و مکانن علیم برسد، یعنی به مکانت عالیه برسد، که خدای سبحان در باری ادریس بفرماید او به مکانت عالیه راه یافته است، و بعد او به مکانت عالیه راه یافته است دیگران که بالاتر از او هستند به طلب اولا. خب پس در نشأه انسانیت اهلیت است، لکل منصب آلن و منزلتن رفیعتن اندالله، که رفعناه مکانن علیا خواهد بود، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات خواهد بود، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر خواهد بود و مانند. خب چرا دیگران محجوبند و او اهلیت دارد؟ برای اینکه لما اندها، یعنی لما عند نشأه انسانیت من الجمعیت الالهیه، همه سمت ها مال مقام انسانیت است. هر کی به این مقام رسید دارای این شرایط است. شخص مناس نیست، اون منزلت مقام مرات است. نشأه انسانیت جمعیت الهی دارد. جمعیت بین چی؟ جمعیت بین این امور سگانه. متن بعد رو ملاحظه فرمایید. خب جمعیت دارد بین چی؟ بین ما یرجع من ذلک الی الجناب الالهی، یک، و الی جناب حقیقت الحقائق، دوتا، و فی نشأت الحاملت لهذه الاوصاف الی ما یقتضیه طبیعت الکلیت التي حسرت قوابل العالم کله اعلاه و اسفله ستا. چون جمعیت همه نشعات را دارد، لذا اهلیت هر منصب عالی دارد، اهلیت هر منزلت رفیع دارد، که اون نشعات سگانه و جناها و جنابهای سگانه را علاهده باید معنا کند. خب فرمود قوله و ان فیها فیما تزعمون الاهلیت لکل منصب عالین و منزلتن رفیعتن اندالله لما اندها، یعنی اندن نشعه من الجمعیت الهیه. این قول قوله و انه، این جملتون ابتداییتون، یا جمله ابتدایی است یا به گذشته مربوط. اگر به گذشته مربوط باشد یا حال است یا عطف. جملتون ابتداییتون که به گذشته مربوط نیست، به عنوان دلیل جمله مستقل است، یا نه جزء توابع گذشته است. اگه توابع گذشته باشد او حالیتون او عطفون علا افزله، این جمله و انه یا جمله مستقل است یا به گذشته مربوط. اگر به گذشته مربوط بود یا حال است برای گذشته یا عطف. جملتون ابتداییتون یک احتمال، او حالیتون او عطفون علا افضل. در متن قبل این بود که و کل قوت منها محجوبتون به نفسها لا ترا افضل من ذاتها ولا ترا ان فیها فیما تزعم الاهلیت، هر قوی به ذات خود محجوب است، بالاتر از خود نمی بیند و نمی بیند که در نشأه انسانیت اهلیت برای هر منصبی هست. پس این جمله یا مستقل است یا به گذشته مربوط است. اگر به گذشته مربوط است دو احتمال دارد، یا حال است برای گذشته یا عطف. جملتون ابتداییتون او حالیتون او عطفون علا افزد. و علال اول که جمله ابتدایی باشد، ان مکسورتون، که ان فیها باید بخواهم، ان مکسورتون. و علسانی و سالس، بنابر احتمال دوم و سوم که یا حال باشد یا عطف، مفتوحتون، ان باید بخوانیم نه ان. خب این وضع ان. و این چند ضمیری که هست، همه این ضمایر به نشأه برمیگردد، به نشأه انسانیت. و ضمیر فیها علی التقادیر الثلاثه، چه جمله ابتدایی باشد، چه حالیه باشد، چه عطف جمله بر مفرد باشد، و علی التقادیر الثلاثه این ضمیر عائد الی النشأه، یعنی در نشأه انسانیت. و فائل و تزعم، ضمیر هیه که در تزعم مستتر است، ضمیر یرجع الیها، یعنی به نشأه ایزن، ضمیر هیه که در تزعم مستتر است به نشأه انسانیت برمیگردد. و ما فی ما تزعم، این حرف ما که در ما تزعم آمده، ما مصدریه است، که تزعم را تعبیل بستر برد، عبارت این چنین میشد فی زعمه ها. ول اهلیت منصوبان علا انها اسم و انده، اهلیت باید بخوانیم. و زمیر و لما انده ها، این زمیر هم آیدار الان نشعه. خب اینها تک تک این مفردات رو معنا کردن است. چرا؟ برای آن است که اون نسخی که همه و همه بر خود محی الدین قرائت شد همه این طور بود. بعضی از متأخرین آمدن چون دیدن عبارت پر پیچ است، این فیما را کردن ما، خیال کردن دارن تصحیح میکنن، در حالی که تصحیف کردن. نسخی که بر خود شیخ قرائت شد همین است. وقتی که حروف و کلمات جمله به جمله مشخص شد، وقت معنای عبارت مشخص می شود. چون ادهی از حل این ترکیب عاجز شدن، خواستن عبارت رو تصحیح کنن، آمدن گفتن فی زائد است، فی ما نباید باشد، باید ما باشد، آمدن تصحیح کردن. فمعناه، معنای متن علا کسر الهمزه، یعنی برابر اینکه جمله ابتدایی باشد و انه بخوانیم، این است که معنی این است که و ان فی نشأت الانسانیت الاهلیت علا فتحها، اگر همزه را ما به فتح بخوانیم، انه بخوانیم، دو احتمال بود، یکی اینکه جمله حالیه باشد، یکی اینکه عطف باشد، عطف جمله بر مفرد، چون روح این جمله با مفرد برمیگرده چون مصدری است.
اگر حال باشه خواندنش
چرا؟ اگر
جمله اگر باشه،
اگر حال مفرد باشد باید انه بخوانیم دیگه، چون یه مقدار فاصله شد، یه مقدار فاصله شد، این است. و علا فتحها دو تا احتمال هست، یکی حال است یکی عطف. و علا فتحها حالن که تقدیر دوم بود، معنای مت این می شود که ای ول حالو ان فی نشأت الانسانیت الاهلیت کما فی زعمها لما اندها من الجمعیت الالهیه، یعنی کل قوتن محجوبتون به نفسها، ولحال این که در نشأه انسانیت حجابی نیست، هر قوه محجوب است در حالی که نشأه انسانیت حجابی ندارد. این معنای مس بر تقدیر انه و تقدیر حال. کما فیل ما اندهامه در جمعیت الهیه، اینجا علا تقادیر سلاسه این رو باید معنا کنن. چرا فید ما تزعم فرمون؟ فرمود به اسناد و زعمه الى نشأت مجازون، نشأه گمان می کند، یعنی اهل نشأه گمان می کند، از باب جر المیزاب است. مجازون ای کما فی زعم اهلها، نظیر فسأل الغریه، یعنی اهل الغریه، کما فی زعم اهلها. چرا؟ از کل فردین من افراد ها زنو تزعمو ان له الاهلیت لکل من سبن آلین، خیلی ها را اگر جروش و باز بگذاری دائیه اون دارد که بالاخره ماییم کذا و کذا. این معنای مس بر تقدیر دوم. و علا فتحها عطفن، که ما انه بخوانیم، اونم عطف جمله بر مفرد باشد، چون این جمله روحن به مفرد برمیگردد برای اینکه ما مصدریه دارد. معنا این باشد که کل قوتن محجوبتون لا ترا افضل منها و انف نشأه، یعنی لا ترا انف نشأه الانسانیه الاهلیه لکل منصبین، اون نمی بیند که نشأه انسانیت اهلیت برای هر منصب دارد، محجوب است و از نشأه انسانیت هم خبر ندارد. و علا فتحها بنابر احتمال سوم که انه بخوانیم و این هم عطف بر افضل باشد، عطفن یعنی عطف باشد بر افضل، معنای مت این میشود که ان کل قوتن محجوبتون به نفسها لا ترا افضل من ذاتها، این معنای معطوف علی، ولا ترا ان فی نشأت الانسانیت الاهلیت لکل منصب آل کما تزعم هذه النشأت بسبب الجمعیت التي عندها. بنابر این که این معنای معطوف دو تا جمله است، معنای معطوف علیه و معنای معطوف را، یعنی معطوف علیه و معطوف را همراه مبسوطا ذکر کردم. و علی فتح ها عطفاً معناش این می شود که، یعنی معنای متن قبلی که معطوف علیه هست با متن بعدی که معطوف است این است که ان کل قوتن محجوبتون به نفسها لا ترا افضل من ذاتها، کی معطوف علیه هست، ولا ترا نمی بیند که، یعنی رأیش این نیست که ان فی نشأت الانسانیه الاهلیت است لکل منصب آلین، این رو نمی بیند کما تزعم و هذه النشأه، چون که خود این نشأه این گمان رو دارد، اون قوه محجوب است، این گمان رو ندارد، این درک رو ندارد. خب چرا نشأه انسانیت این گمان رو دارد؟ به سبب جمعیت التي عندها، چرا نشأه انسانیت این گمان رو دارد؟ برای اینکه به مقام جامعیت رسید. چرا اون قوه این دید را ندارد؟ لحتجابها به نفسها ان ادراک کمال غیرها، اون معطوف، یعنی اون قوه چرا این دید را ندارد؟ برای احتجاب. این نشأه چرا این اهلیت را دارد؟ برای جمعیت. نشأه چون جمعیت الهیه دارد، اهلیت هر منصب را دارد. اون قوه این معرفت را ندارد برای احتجاب. لحتجابها به نفسها ادراک کمال غیرها، چرا؟ لزعمها، یعنی لزعم اون قوه ان لحل اهلیت لال نشأه، اون قوه خود را اهل میپندارد، مثل اینکه ملک گفت اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمده که و نقدس لک. الیوم هم هر سمتی به هر کی دادن، عده به صراحه، عده به تزمان، عده به الالتزام میگن ما اولایی. کسی بگوید که من اولا نیستم، نیست الا او حدی از انسان هم.
بله
دیگه،
کسی که نمیدانه
برای چی میخواه اینو بشه، یعنی ما اولایم دیگه، به ما بده به اون نده. مگر عداوت یه وقت است که عداوت با شمشیر است، یه وقت است نه، عداوت یعنی تعدی کردن، به این حد اکتفا نمی کنن، در حد خود واقف نیست، میگه من بود به اون حد برسم، این تعدی رو روا میدارد دیگه. این تمام تلاش و کوشش که حرف به حرف، کلمه کلمه معنا بشه و بعد جنبندی بشه و علت تقادیر سلاسه معنا بکنن، برای آن است که مبادا کسی اگر نسخه دیگر به دستش رسیده است، ببیند که اون نسخه سهل و تناول تر است و اون نسخه را بپذیرد.
معنا
نشد. چرا دیگه؟
در صورت اثباتی معنا نمیده. ان فیها فیمات از ام، فیمات از ام نمیخواد دیگه، ان فیها تحقیقا اهلیت است نما اندامان الجمعیه،
نه این
فیمات از ام چون فرمایید فیمات از ام یعنی برای خودشون، برای خودشون که مطلع نیست، نه نشعه است.
بله اسناد نشعه اگر حقیقت بود این معنا نداشت، اما چون مجاز است معناش روشن است. اسناد زم به نشعه مجاز است،
یعنی
اهلش باید اهلش گمان میکند دیگه.
اهلش چی گمان میکنه؟
خیلی ها مدعی اهلیت
هم برای خودشون، برای نشعه،
نه خودشون میگن ما به نشعه رسیدیم،
نه خودشون گمان میکنند که خودشون اهلیت دارن یا نشعه اهلیت دارن،
نه خودشون رو به نشعه رسوندن، یعنی ما این که اهلیت داریم چون این نشعه در ماست، ما انسان کاملیم.
نفی ما
تزعم
یعنی
اهلیت
را،
بله
برای خودشون، برای نشه،
برای خودشون نه، برای کل هر فردی یرا غیر نفسه و صالحه
فی فیما تزعم
این زم
این است که ان در نشأه
این زم مال نشأه است مجازن. اگر چون چه نشأه واقعا این گمان رو میکرد این باید بگیم که تتیق قنونه تزعم نشأه این صفت رو ندارد. اگر نشأه این صفت رو میداشت جزم بود نزعم. اهل نشأه این رو دارن و اهل نشأه خیلی ها گمانهاشون نادرست است، لذا تعبیر به زعم کرده، یعنی فی ما یزعمو اهل
نشأه اون حکم ما را
بله نه اون برای خودشون میگن. هر کسی ادعا میکند که من به این سمت رسیدم، منم که این مقام را دارم، لذا جلوی افراد را که باز بگذارید دهن ادعایشون باز است. پس بنابراین اگر این صفت مال خود نشأه بود، اسناد الی ماه و له بود، دیگر زعم هم نبود، جزم بود و درست بود. ولی این صفت مال اهل است نه مال خود نشأه. اهل نشأه داعی فراوانی داره. خب تمام این تلاش ها برای آن است که اگر یک کسی خواست مبتلا شد به اون نسخه ای که به حسب ظاهر سهل المعونه تر است، اون نسخه رو اصل قرار ندهد. بفرماید به این که و فی بعض نسخ ما یزعم است. فی ما نیست ماست، تزعم نیست یزعم است. دو تا فرق است، یکی این که فی رو حذف کردن، یکی که تزعم به صورت یزعم در آمده. فی بعض نسخ ما یزعم، وقت این ما دیگر مصدریه نخواهد بود، میشه مبهمه و فاعل هم دیگر نشأه نخواهد بود. اون وقت معنای ما مصدریه نیست، مبهمه است، میشه شی. ضمیر یزعم هم به قلب و عقل برمیگردد. مثلا ای شیئن، عبارت این چه میشد که این فیها، یعنی در نشأه انسانیت ما، یعنی شیئی است که یزعمو. اون شی چیست؟ و اول قلب، اول عقل، اول وهم. قلب یا عقل یا وهم اینا ادعای اهلیت میکنن، در حالی که اینا هیچ کدوم اهل نیستن. و عبارت میشد که و این فیها، یعنی فی نشأت الانسانیه ما یزعمو، ما یزعم الاهلیته، یعنی در نشأه انسانیت چیزی هست که گمان میکند اهلیت دارد برای هر سمتی. قهرن ما میشود مبهمه نه مستریه. ضمیر یزعم هم به اون شی برمیگردد، منظور از اون شی هم یا قلب است یا عقل است یا وهم. بله؟ چون بله دیگه، این که زعیم است مدعی است و ادعاش بی خود است. این جمعیت مال اون نشأه است، مال مقام انسانیت است، نه مال این قوا. دیگه مصحف رو مصحف نکنید. با اول قلب و اول عقل و اول وهم. خب اما القلب چرا گمان اهلیت دارد؟ فلکونهی سلطانن فی هذه النشأه. قلب بر عقل مسلط است. انسان خیلی از چیزها را میفهمد تحت شعاع قلب قرار میگیرد، البته اگر تحت شعاع شهوت یا غضب قرار بگیرد یک قهر مذموم است، اگر تحت شعاع قلب قرار بگیرد یک قهر ممدوح است. مثلا ماه دو وقت نورش به ما نمیرسد، یه وقت تحت شعاع است، یه وقتی در حال خسوف است. اگر تحت شعاع باشد مثل روز نور دارد، خیلی هم روشن هست، اما در تحت شعاعش شمس است، نور او محکوم نور شمس است، بی نور نیست. همون که نزدیک شمس باشد دیگه ما نور رو نمیبینیم. این ممدوح است، خلاص مذموم نیست. یه وقت از حال خسوف است که ظل زمین به چهره قمر می افتد، نمی گذارد که قمر از شمس نور بگیرد. در این حال هم ماه نور ندارد، اما حال انخساف است. عقل دو بار نورش از دست می دهد، یعنی نور عقل خلاصه به زمینه بدن نمی رسد. در نشأه بدن عقل دیگر کاری نمی کند، یا برای آن است که تحت الشعاع است، یا برای اینکه او را ذل گرفته. اگر اناره تل عقل منخسف مطموح مکسوف به تو الهوا اونجور شد که این حالا هرچه هست، از همون حدیثی است که امام ششتم هفتم سلام الله به هشام فرمود که چند چیزی که جلو نور عقل رو میگیره، یکی اتباع هواست. اینجا رو عقل رو واقعا ذل گرفته، یعنی این شهوت و اون غضب سایش رو انداخت، لکه‌دار کرد عقل را. عقل واقعا نمی بیند، یعنی تاریک شد. در حال غضب یا در حال شهوت، این شهوت سایه انداخت و اون غضب ظلمانی سایه انداخت و همون انارت العقل این مکسوف به تو الهوا، این دیگه نور نداره. یه وقت هست که نه، حالت عشق است، نظیر اون چی در شهدای کربلا سلام الله علیه و آله این بود که عقل ظاهری یک مقدار مصلحت اندیشی و امثال زارک میکند، اما اون شوق و اون محبت عقل رو تحت الشعاع قرار داد. اینجا هم عقل نوری نمی بخشد، اما نور نبخشیدنش کمال اوست. دو حال است که خلاصه عقل کاری نمی تواند انجام بدهد. اگر عقل در تحت شعاع قلب باشد، خب در تحت سلطنت قلب است و قلب محبت وحی الهی است، خوب. اما اگر محکوم شهوت یا غضب باشد، اومد او رو ذل گرفته دیگه، اون وهم است که سومی است که الان اشاره میکنن. پس قلب چون سلطان در این نشأه است، داعیه اهلیت دارد. یک و عمل عقل فلدعایی ادراک الحقائق کلها، چون مدعی درک همه حقائق است، داعیه اهلیت دارد. دو و عمل وهم فلسلطانی علی العالم الحسی، با عالم حسی نزدیکتر است، فعال مایشا هم اوست، کارها هم او به عهده میگیرد. نخ کشش و جذبه است، بله.
این که حق است که
این حق است، اما نه، اما قلب کلی که نیست. همون که عمرو ابن عبید درباره امام سلام الله علیه گفت، اون قلب کلی است. وگرنه هر کسی ادعای اهلیت بکند که نیست. اگر کسی ولی الله بگوید انا کذا و انا کذا و انا کذا، امام هشتون فرمود نحن الاسماء الحسنا، و اگر خدای سبحان رو میخواید به برکت ما قسم بدی، این درسته. اما دیگری هم بیاد همین معنا رو ادعا بکند، دیگه زعم است، نادرست.
جمله درست است، بر جمله درست نیست.
خب البته دیگه وقتی که بالاتر از حد خود ادعا بکند، نادرست است. و اما الوهم فل سلطانی علی العالم الحسی و ادراک هل معانی الجزئیه. خب روی این نسخه که ما یزعم است، یزعم مذکر هست، ما مبهم است، نه مصدریه، ضمیر یزعم هم به شی برمیگردد. قهرن اهلیت منصوب به یزعم میشود، دیگر اسم انه نیست. فیکون الاهلیتو، یعنی کلمه اهلیه منصوبتن به یزعم که مفعول یزعم می شود، ولی بنابر اون نسخه قبلی اسم انه می شود یا اسم انه، اما بنابر این نسخه مفعول یزعم می شود. یعنی ان فی نشأت الانسانیت ما یزعم الاهلیت، گمان اهلیت می کنم. خب بنابر این نسخه اهلیت منصوب به یزعم است، این یک. و ما اسمن لعنه، این دوتا، این و ان فیها ما یزعم، چون فیما که نیست، ماست، ما اسم انه می شود، اهلیت مفعول یزعم می شود. فیکون الاهلیتو منصوبتن به یزعم و ما، یعنی یکونو ما اسمن لعنه. خب این بعضی نسخ که ما یزعم گفتن با این تفاوت، این ظاهرا تصحیف است و تصرف ناروا، و ظاهر انهو یعنی این بعض نسخ تصرفون ممن لا یقدرو علا حل ترکیبیهی، چون نتوانست اون متن را اون طوری که ما ترکیب کردیم ترکیب کند، این ما را مصدریه بگیرد، اهلیت را اسم انه بگیرد و این خصوصیاتی که ما به عنوان جمله ابتدائیه یا حالیه یا عطفیه بیان کردیم بیان کند، آمده به جای تصحیح تصحیف کرده است. و بله دیگه
ایشون از خودشون میگن اگر مراد ما باشه باید اینو
باشه. نه ظاهرن این چیزی معنا کردن، یا اگر هم باشد بالاخره باید اینجور توجیه بشود، برای اینکه در نشأه انسانیه شیئی است که از گام میکند، بالاخره باید در محدوده انسان زعم رو بگیره. اون دیگر زعم نیست اون وقت. خب میشه مصحف 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 آخر و ظاهر انه تصرف ممن لا یقدر على حل ترکیبی. چرا تصرف است؟ لان اکثر النسخ معتبرت مقروبت علی شیخ و تلامیزهی، به خلاف ذالکه اکثر نسخ که پیش خود محی الدین خونده شد و پیش شاگردان محی الدین خونده شد مثل قونبی، اینها این طوری که اینها تصحیح کردن گفتن ان فیها ما یزعم، این چنین نیست. اکثر نسخ همان است که مثلا ما گفتیم. والحمدلله رب العالمین.